درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت کوروش مصومی گرامی هستم. در خصوص موضوعی که در موردش میخوایم صحبت کنیم امروز، راجع به این هستش که چرا جمهوری اسلامی تا الان سقوط نکرده. میریم پیش کوروش گرامی ببینیم که نظر ایشون چیه با توجه به صحبتی که برنامه قبلی داشت. کوروش جان، درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و همه بینندگان خوب اپوزیت. سپاسگزارم از اینکه بار دیگه منو دعوت کردید تا یه گپ و گفتگوی خودمونی داشته باشیم.
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتی، دعوت برنامه رو قبول کردی. کوروش جان، شما تو برنامه قبلی گفتید که آقا این خامنه‌ای بمیره جمهوری اسلامی عوض نمیشه، و الان هم دیدیم خب یعنی حکومت سقوط نمیکنه. اینو گفتی که البته به باور خود من خامنه‌ای مردنش صدمه بزرگی به جمهوری اسلامی زده، و به نظر من یکی از دلایل اصلی سقوط نابودی جمهوری اسلامی همین نبودن خامنه‌ای. ولی به هر حال الان هنوز حکومته داره میچرخه. حالا من باورم اینه که این مثل بدن بی سری که تا یه مدتی راه میره بعد میفته، ولی خب شما مثل که یه نظر دیگه ای داری، یا اصلا به نظر چرا نیفتاده جمهوری اسلامی تا الان؟ همه جا رو زدن دیگه، تمام شهر موشکی و اینم، کارخونه فلان و چیزای امنیتی و اینم، پلیس فتا و همه جا، تمام چیزای مثلا نیروهای امنیتیشون و مقرهاشون و بسیجیهاشون همه رو دارن قلقم میکنن، ولی هنوز این حکومت سر جاشه. چیه قضیه؟
پرسش چند میلیارد دلاریه. بله افشین جان، ساختار جمهوری اسلامی از دید من، ما اینجا با دو تا جریان روبرو هستیم. یکی این ساختاریه که مردم میان پای صندوق رأی، یک مثلا یک رئیس جمهوری رو هر 4 سال یک بار، مثلا رئیس جمهوری که از شورای نگهبان عبور کرده و از همه اینا، انتخاب میکنن و این قراره که کشور رو اداره بکنه. همچین چیزی به عنوان یک دکور استفاده میشه در جمهوری اسلامی. یعنی این بخش دکوری ماجراست که اگه بخوای مفهوم دولت ملت و مشارکت مردم و اینها، یعنی جمهوری اسلامی در طی 47 سال گذشته یه دکوری داشته، همیشه هم خیلی تلاش کرده که این دکور رو حفظش بکنه و نشون بده که روند کار ما یک روند انتخابی دموکراتیک، صندوق رأی و نمیدونم ایناست. ولی خب این دکور ماجراست. اون پوسته اصلی جمهوری اسلامی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستش، این چیزی که تا به امروز این طی این 47 سال گذشته این جمهوری اسلامی رو تا به امروز اینو نگهش داشته، این ساختاره. حالا این ساختار میتونی بپرسی که آقا این ساختار چجوری تشکیل شد. ما میبینیم که در نوفل نوشاتو در سال 57، در اون مدتی که خمینی توی پاریس اقامت داره، پایه های بنیادگذاری سپاه پاسداران اونجا اتفاق میفته. یعنی این طرف خمینی با این آیت الله اشراقی و حسن نزیه درگیر جریانات نفتی هستن که آقا وزیر نفت کیه، نمیدونم فلان کس رو چه پستی میخوای بهش بدی، رئیس جمهور قراره کی باشه. اون طرف آمریکایی ها اومدن چی کار دارن میکنن؟ دارن یک سیستمی رو دارن به وجود میارن که بیاد از این انقلابی که انقلاب دستسازی که دارن درست میکنن پشتیبانی و محافظت بکنه. خیلی جالبه که این آقای سازگاران هم حتی یک بار تو صدای آمریکا اومدن دعوتش کردن، ازش پرسیدن که آقا این جریان بنیادگذاری سپاه چی بود تو نوفل نوشاتو؟ اونجا محسن سازگارا پاسخ میده، میگه که چون ما فکر میکردیم قرار سالهای زیادی با رژیم مثلا با ارتش شاهنشاهی شاه درگیر باشیم، این بود که اومدیم گفتیم چیکار کنیم که یک نیروی نظامی رو به وجود بیاریم که مردمی باشه و بیاد با این ارتش مثلا وایسه و بجنگه و اونها رو خلاص الا کنه و این انقلاب ننگین رو مثلا به پیروزی برسونه. خب اینجا یه پرسش پیش میاد، ارتش که اعلام بیطرفی کرد، ارتش که اعلام بیطرفی کرد و
موقع نکرده مثلا
آره بله، و ما اومدیم این رو بنیاد گذاری کردیم، این جریان سپاه پاسداران رو، که بیایم چه کار بکنیم که بیایم این انقلاب رو به پیروزی برسونیم، که این دکور ماجرا بود. باز هم قرار بود که یک چیزی ایجاد بشه، یک سازمانی ایجاد بشود که به قول همین روحانی، حسن روحانی، که مثلا یک آدم امنیتی اطلاعاتی در طول این رژیم در 47 سال گذشته بوده، میاد شروع میکنه شکایت کردن، میگه آقا این چه سیستمیه که اسلحه دارد، خبرگزاری و رسانه دارد و پول هم دارد.
حالا اون سیاست های اصل 44 برای چی بود؟ برای این بود که ما اقتصاد رو به مردم واگذار کنیم، دولت دست بکشه. خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ.
که او فرمود نیروهای مسلح در کار سیاسی مداخله نکنند، که نیروهای مسلح در احزاب و گروه‌ها و جناح‌ها و در بازی‌های سیاسی وارد نشوند، وابستگی به جناح و حزب به معنای نابودی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. اگر تفنگ و پول و روزنامه و سایت و تبلیغات همه یه جا جمع شد، حتما فساده، شک نکنید.
احمدی نژاد میاد میگه، میگه آقا این چه وضعیه، برادران قاچاقچی. میاد اسمشونو میذاره برادران قاچاقچی.
هر کالایی که در بازار توزیع میشه باید هویت داشته باشه، کد داشته باشه و این کد قابل کنترل و راستی آزمایی باشه. تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاهست. هر کس یه جایی سوراخ کرده برای خودش میبره میاره. این غلطه. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک. همچین که عده‌ای پاشون از قانون گذاشتن اونور، برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقام یه قرون دوزار که نی، 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، 1800 تا 2000. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام ایندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
اینها فکت هایی هستش که نشون میده که در طول 47 سال گذشته اون بخش مثلا جمهوریت نظام و اون بخش دولت ملتش و رئیس جمهورش هیچ وقت هیچ کاره ای نبودن. همیشه در طول این 47 سال کار دست سپاه پاسداران بوده. حالا این از انقلاب 57 با چریک های جعفر شفیزاده که نخستین سپاهی که بنیادگذاری میشه، سپاه ضربت هستش که با همکاری دوریان مکری این اتفاق میفته، که جعفر میاد ازش میخوان که آقا شما باید یه سری آدم رو برداری بیاری. و جالبه افشین جان،
شما داری بر اساس کتاب پشت پرده های انقلاب جعفر شفیزاده بر اون اساس داریم؟
بله 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 بله، بر اساس داده هایی که در این کتاب وجود داره، جعفر شفیزاده میاد نخستین کسانی رو که وارد این سپاه پاسداران میکنن، چریک های لیبی، به سرکردگی کیه؟ عبدالسلام جلود، سرگرد عبدالسلام جلود که پیوند خیلی نزدیکی با رفیق دوست و هاشمی رفسنجانی و قطبزاده داره، یعنی جزو نخستین کسانی که وارد این سپاه میشن. بخش هایی رو از سوریه وارد میکنن، چریک هایی که تو سوریه رفتن آموزش دیدن و دوره دیدن، و میان بخش هایی هم از لبنان وارد این سپاه پاسداران میکنن و اون حلقه و اون هسته مرکزی اصلی و نخستین رو تشکیل میدن، که پسانتر میبینی که بعد از چند سال همه اینها دوباره میرن، مثلا میرن حزب الله لبنان رو میرن درست میکنن. یعنی ابتدا این چریک ها بیرون رفتن آموزش دیدن، اومدن داخل ایران این عملیات ها رو انجام میدن. بعد از این که این عملیات ها انجام شد و مثلا این انقلاب 57 مثلا به پیروزی رسید، و میرن با پول هایی که به دست میارن، جایگاه هایی که به دست میارن، تخزیه های اطلاعاتی امنیتی که میشن، میرن این گروه های نیابتی رو آرام آرام شروع میکنن در بیرون ایران میرن تشکیل میدن. بله
راجب دوره دیدن در یعنی یک سری از سوریه میان، خود جعفر هم که تو سوریه دوره میبینه و بعد قرضی که یکی از مسئولین قرض بالای جمهوری اسلامی بود، همیشه وزیر راه بود و وزیر چی بود توی یکی از این، یه زمانی هم اومد شد کاندیدای ریاست جمهوری، ولی توی به طور مشخص توی مثلا کودتای نوژه یکی از هم آدمکشای خمینی بود اون موقع. این قرضی هم خودش توی یکی از مصاحبه‌هاش گفتش که تو سوریه دوره دیده. یحیی رحیم صفوی هم گفت رفته سوریه اونجا دوره دیده. اینا یعنی میخوام بگم که این ماجرایی که توی این کتاب جعفر شفیع‌زاده میگه که من رفتم سوریه و دوره دیدم، این دو نفرم توی مصاحبه‌هایی که تو تلویزیون جمهوری اسلامی باشون شده اعلام میکنن که رفتن سوریه دوره دیدن، برای یه سری آدمای دیگه هم که تو مصاحبه این برنامه گفتن که سوریه رفتن. مثلا روابطی که حافظ اسد بعداً با جمهوری اسلامی داشت، روابط بسیار نزدیک و دوستانه، ریشه‌اش در همین ماجرا بود. و در ضمن جالبه که هم حافظ اسد هم قذافی اینها در ظاهر داستان در جناح مثلا چپ بودن، در مثلا سنگر روسیه بودن، در حالا موقع که شوروی بود در سنگر شوروی بودن و مثلا هواپیمای روسی می‌خریدن و تسلیحات روسی داشتن، ولی عملا روی زمین در خدمت پروژه CIA بودن. اینم جالبه به نظر من. خب حالا ادامه بدین اگر
در تایید این بخش بگن که
آن در ضمن یکی از کسایی که توی سوریه دوره دید، نمیدونم تو احتمالاً شاید بهتر یاد بشه، آقای ایرلندیه کی بود که بعداً هم توی انگلیس مرد،
بابی سندرز.
آن بابی سندرز هم تو سوریه، توی این کتاب جعفر شفیع‌زاده اسمش اومده که بل. اینم اونجا توی بل. و برای همین دیگه یه خیابون تو ایران به نامش کردن. بله
خیابونای تهران و اینا، خیابونای تهران که قشنگ میری خب فهرست کامل تروریست هست، لازم نیست که بری تو گوگل کنی و اینا نواب و اینا، هر جا که بری نام یک تروریست گذاشتن اونجا. آره. در تایید این بخش بگم که قرار بود سه تا از همافرایی که توی لانگالند دارن دوره میبینن، قرار بود که این سه تا رو از توی نیویورک بدزدنشون، ببرنشون کجا؟ ببرنشون لیبی. یکیشون فرار میکنه، دوتاشون باقی میمونن. این دوتا تو کتاب قشنگ توضیح میده که اینا چجوری سر از چیز در میارن. و اونجا جالبه که موقعی که عبدالسلام جلود میاد با جعفر شفیع‌زاده و اون تیمی که قراره برن اینا رو تخلیه اطلاعاتی کنن، یعنی اون ضد اطلاعاتی که میاد اونجا، بعد جعفر بهشون میگه شما دنبال چی میگردید؟ پاسخ خیلی جالبه، میگه ما میخوایم ببینیم که آمریکایی ها چرا دارن یک سری همافر رو مخشویی میکنن، دارن بهشون یک سری اطلاعاتی رو میدن که اینها وقتی که وارد ایران شدن برن داخل ارتش شاهنشاهی و شروع بکنن به انجام یه سری کارها بر ضد شاه. ما میخواییم اینجا اینها رو تخلیه اطلاعاتی بکنیم، ببینیم که پلن آمریکا چیه، که چجوری داره اینا رو چیز میکنه، مخشویی میکنه، و هدف از این که اینا قرار فرستاده بشن به داخل ارتش شاهنشاهی چیه، و کی داشته اون تیم عبدالسلام جلود و کی داشته سرپرستی میکرده؟ روسها. اینش خیلی جالب بود که دقیقاً به این قضیه اشاره میکنه که روسها نگران این بودن و براشون جای پرسش بود که چرا باید آمریکایی‌ها بیان و این کار رو انجام بدن، و به دنبال پاسخ این پرسش بودن که میان اون خلبان‌ها رو از اونجا میدوزن و میبرن داخل لیبی، که برای چند تا از هواپیما ربایی هایی هم که میخوان انجام بدن به این دوتا نیاز داشتن که اونجا اون تیم جعفر شفیع‌زاده و اینا کمک میکنن، یعنی این دوتا بهشون کمک میکنن که این هواپیما ربایی اینها رو انجام بدن. حالا پس افشین جان، اینجا ما با یک ساختاری سر و کار داریم که همه
من یه توضیح کوچیکی بدم راجع به همافر. خیلی از بینندگانم شاید میدونن، ولی فقط برای اون دوستانی که نمیدونن، همافرها جزء کادر ارتش نبودن. به خاطر تسلیحات فراوانی که خریداری شده بود، یک سری اضافه برای سازمان نیاز به یک سری تکنسیانی بود، که یعنی یه ذره دیپلم باید بشه، مثلا در حد فوق لیسانس دیپلم تحصیلات تخصصی داشتن برای کار کردن با این دستگاه‌ها و وسایل نظامی که خریداری داشت می‌شد. و اینها چون کادر ثابت می‌شدن در ارتش، بهش درجه هم نداشتن، برای این بهشون گفتن همافر. البته تو خود بین همافرا مثلا که یک دو درجه بین خودشون داشتن، مثلا ارشدیت نسبت به همدیگه فکر میکنم داشتن، ولی در درون خود سیستم هومافرا بود. یعنی میخوام بگم که هومافرا کادر ارتش شاهنشاهی نبودن، ولی چون این دوره رو دیده بودن و قرار بود برای این دستگاه کار کنن، در نتیجه شده بودن جزء کادر، ولی از دانشکده افسری نیومده بودن بیرون. فقط خواستم این اضافه بکنم. یعنی میخوام بگم که یک نیروی یه جورایی غیر ارتشی بودن که لباس ارتش تنشون بود در بهترین حالت.
بله، به هر حال اینا داشتن این کار رو انجام میدن که اون تاثیرگذاری رو داشته باشن. این خیلی موضوع از دید من، برای من که خیلی اهمیت داره که ما به انتهای این جریان برسیم، به اون مرکزش برسیم، ببینیم که چرا اینا میخواستن این کار. خب که پسانتر مشخص شد که جریان از چه قراره. حالا ما میایم میرسیم دوباره برمیگردیم به این ساختار سپاه پاسداران. پیرو اون سیاستی که توی این منطقه بود این بود که آقا چطوری بریم، یعنی اون دکترین آمریکا این بود که این هلال شیعه رو چجوری به وجود بیارن، یعنی در برابر این اعراب که بیشترشون اهل تسنن و سنی هستن تلاش میشه که یک سد ایدئولوژیک، یک سد مذهبی ایجاد بشه که اینها از این بیشتر نتونن مثلا جلوتر بیان دیگه، مثل یه خط همین هلال شیعه که ادعا میکردن. همون چیزایی هم که راجع به اون ترکیب جمعیتی عرض کردن پیشتر خدمتون، تغییر بافت جمعیتی که دقیقا همون پلن رو در سوریه میرن انجام میدن. اینا رو چجوری انجام دادن؟ آیا مثلا وزارت کشور در ایران یا رئیس جمهور یا اون ساختار اونجا توی این جریانات اصلا کاری بودن اینها؟ هیچ کاری اینها اصلا به این جریان نداشتن و این نشون میداد که یک نیروی فراتری از دولت جمهوری اسلامی پاش وسطه. و خیلی جالبه که موقعی که سپاه تشکیل میشه، مثلا سپاه تشکیل میشه، تلاش میکنن که سپاه رو ببرن زیر نظر رئیس جمهور در همون ابتدا، اما یه حکمی میاد اونجا میگن که نخیر، دولت جمهوری اسلامی در تعیین مثلا فرمانده سپاه یا اعضای سپاه یا نظارت بر مثلا امور سپاه پاسداران هیچ نقش و دخل و تصرفی نداره و این مستقیما به ولی فقیه و به اون شخص مثلا رهبر برای اون قسمت پاسخگو است. حتی میبینی که یک اطلاعات جداگونه‌ای داره، یعنی اصلا اون ساس، سازمان اطلاعات سپاه، به هیچ کسی پاسخگو نیستش. بعد مثلا اینو در داخل کشور هم میبینی، برای اینکه دولت سر از کار سپاه در نیاره، اینها میان شروع میکنن یه سری اسکله های غیر قانونی رو در داخل خلیج فارس بر خودشون ایجاد میکنن و هر چیزی که بخوان وارد ایران میکنن و هر چیزی هم که میخوان خارج میکنن از ایران و به هیچ کسی پاسخگو نیستن. اینجا پرسش به وجود میاد که آقا الان دولت مثلا جمهوری اسلامی چی کار است این وسط؟ این کالاها رو کی داره وارد ایران میکنه؟ این کالاها رو کی داره از ایران داره خارج میکنه؟ حالا هم اسکله ها بود، هم در مرزها بود. اینجا نشون میداد که دولت جمهوری اسلامی کاری نیستش که بخواد نظارت بخواد داشته باشه یا میخواد ببینه بودجه بخواد براش تصویب بکنه. و اونا اومدن چیکار کردن؟ به پول نیاز داشتن برای اینکه این کارا رو انجام بدن. به چی نیاز داشتن؟ افشین جان، به پول. نفوذی که اتفاق افتاد، تمام مجلس خبرگان رهبری دستشون بود، مجلس شورای اسلامی رو گرفتن، بسیاری از پرسنلی که داخل خود همین حتی دولت جمهوری اسلامی مشغول به کار بودن، سپاه باز اونها رو هم گرفت با همین ضابطین قضایی که وارد دادگستری شدن. ببینید، ما مثلا یک کشور، یک مفهوم دولت ملت اگر بر اساس سه تا قوه داره کار میکنه، قوه قضایی، مجری، مقننه، شما ردپای سپاه رو در هر سه تاش هم میبینی. یعنی کاملا اومدن تسخیر کردن تمام نهادها رو، نهادهای نظارتی رو، نهادهای پولساز رو. بعد میان شروع میکنن به ورشکستگی میرسونن اون نهادهای حتی دولتی رو، حتی مثل سازمان تأمین اجتماعی، اینها رو میبرن، اینها رو به مرز ورشکستگی، بعد میان با قیمت مفت میخرن و تبدیل میکنن به چی؟ به ابزاری در دست خودشون که باز میاد تأمین میکنه چی بهش میگن، بودجه سپاه پاسداران رو. و خیلی جالبه، نمیتونی بفهمی، شما نمیتونی بفهمی که امسال مثلا بودجه سپاه پاسداران چقدر بوده. هیچ کسی نمیدونه، هیچ کسی از این قضیه آگاهی نداره. یعنی اینقدر این جریان مخفی و اینقدر گسترده و پوشیده است. به این هم بسنده نکردن، باز هم پیشتر عرض کردم، مواد مخدر، مواد مخدری که از شرق ایران سپاه میاد قاچاق میکنه و میره مواد فروشی میکنه و به جاش اسلحه دریافت میکنه، برمیگرد داخل خود ایران، میدونی چه پول بزرگی، چه پول هنگفتی رو سرازیر کرد به داخل جیب های سردارای سپاه پاسداران و سیر مونی هم نداشتن، حالا به اینجا بسنده کرد. خیر، سپاه پاسداران در هر کشوری که شما بری هزاران هزار تن هستن که شما اصلا متوجه نمیشی که این سپاهیه. یعنی انتظار نداشته باش که طرف بخواد یونیفرم سپاه بپوشه، یه درجه هم بزن، یه دکتریه، یه مهندسیه، یه کارهیه، ولی این در نهایت داره واسه سپاه پاسداران داره کار میکنه، پولشویی میکنه. همین مراکز خرید ایرانی ها، شاپینگ سنترهایی که دیدی توی خارج، اکثر اینها کار صرافی انجام میدن، پول از مردم دریافت میکنن، ولی این پول که به صورت واقعی که وارد ایران که نمیشه که. افش اینجا شما مثلا اینجا میای دلار رو از طرف میگیری، بعد میگه آقا من میریزم تو ایران به حسابه. تو ایران کی میریزه به حسابش؟ این پول که به صورت واقعی که ترانسفر نمیشه که داخل ایران، تلفن رو برمی‌داره زنگ میزنه اونجا میگه آقا اینقدر بریز به حساب فلانی. و جالبه که آمار همه رو دارن، یعنی هر کی تو خارج داره کار میکنه، دلار میفرسته، نمیدونم هر کاری که میکنه، آمار تمام اینا دست سپاه پاسدارانه.
هم سیستم بانکی رو هم دور میزنن با این کار. در واقع این پولشون قابل ردیابی نیست تو سیستم بانکی به خاطر این سیستم. بله. من فقط چون الان خیلی دیگه اومدیم جلوتر، میخوام یه ذره برگردیم بریم عقب. اشاره کردی به نزیه در نوفلوشاتو. من نمیدونستم نزیه تو لوفلوشاتو هم نوفلوشاتو هم بوده. به هر حال از اونجا و بعد نزیه میاد قرار میشه که مثلا بشه وزیر نفت بازرگان، فکر میکنم، چون اول بازرگان میشه نخست وزیر. خلاصه بعد از اونجا خود این سپاهی ها وارد داستان میشن. هنوز این سپاه به قول آقای محسن سازگاران مثلا قراره که یک نیروی مردمی باشه که در برابر ارتش شاهنشاهی باشه. حالا ارتش شاهنشاهی اعلام بی‌طرفی میکنه، سپاه اول میره همه این سران ارتش شاهنشاهی رو تیربارون میکنه. خب اون کسانی که تیربارون میکردن یه سریاشون همین سپاهی ها بودن. اینو خود محسن رفیق دوست یکی از مصاحبهاش میگه که مثلا جز کسانی بودن که جوخه اعدام داشتن. مثلا میگه من نبودم ولی مثلا بقیه بچه های ما بودن و حالا یه سریاشون از همون لیبیایی ها و اینا بودن و اینا میان اول اونا رو میکشن، بعد میان بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان درست میکنن که هنوزم دست رهبر اینا، دست ولایت فقیه، میرن تمام کارخونه ها و تولید کشور رو مصادره میکنن و یه جورایی از کار میندازن، بخشای مهم تولیدی رو از کار میندازن. و بعد بازم به اینجا، یعنی از این راه هم داشتن پول در می آوردن، از خود نفت هم بعدن میان دخالت میکنن تو از و نصب همون نزیه و اینا. خلاصه یه جورایی اونجا هم که آخر سر، یعنی وقتی رسید به زمانی که زنگنه وزیر نفت روحانیه داره میگه که حدود مثلا 40 سال بعد از اون ماجرا، اون داره میگه که بله ما اصلا پالایشگاه نداریم که همش دست کسایی دیگه است. یا مثلا پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین پالایشگاه است، رسما دست قرارگاه خاتم الانبیا است، یعنی میان یه قرارگاه سازندگی میزنن. به غیر از اون، واردات صادرات به ایران همیشه یه سری محدودیت داشت و یه سری مجوز می‌خواست. مثلا شما اگه می‌خواستی آهن وارد بکنی، بعد می‌رفتی وزارت بازرگانی مجوز می‌گرفتی و این مجوز به این راحتی صادر نمی‌کردن. این مجوزها فروخته میشد، یعنی برای یک سری از همون سپاهی های سابق یا اطلاعاتی های سابق، اون موقع بهشون میگفتن بچه های وزارت اطلاعات. رفت سنجانی اومد گفتش که وزارت اطلاعات مثلا بودجه شما نگیم که معلوم نشه چقدر مثلا پول میرسه دست وزارت اطلاعات. به جای اون یه سری مجوز هست و این مجوزها رو میارن میفروشن تو بازار. به کی میفروشن؟ به یه سری تاجر حکومتی. یه سری تاجر هستن با حکومت رابطه دارن، میرن به اون تاجرای مجوزها رو میفروشن به قیمت‌های خیلی نجومی، مثلا به پول اون زمان به ارزش دلار مثلا چند ده میلیون دلار پول هر مجوز، مثلا یه همچین رقمایی میگیرن. و بعد خب خودشون هم یواشاش پولدار میشن دیگه. خود اون اشخاصی که این مجوزها دست اونا صادرن، میرن مجوزها رو میفروشن. بالاخره همش که هیچ حساب کتابی دیگه نداره که چه جوری داره این پول خرج میشه توی این وزارتخونه و اینا هم پولا میشه. و بعد اینجوریه که وزارت میان اطلاعات سپاه رو میسازن. یعنی هنوز من فهم میگم تا زمان رفسنجانی ما چیزی به اسم اطلاعات سپاه نداشتیم، تازه جنگ تموم شده، سپاهی ها افتادن مثلا به قول همین رحیم صفوی افتادن توی سازندگی، مثلا به اون لودرهایی که اونجا داشتن، حالا به قول همین رحیم صفوی اینجوریه. ولی این نیست قضیه داستان، این بوده که اینا قرار بوده رو همه چی باشن. یعنی میخوام بگم تجارتی کشورم یه جوری به دست گرفتن و بعد اومدن دیدن که خیلی خب بهتر اصلا اسکله بزنن که اون گمرکی هم لب مرز نده، یعنی به جای اینکه برن مجوز رو بفروشن همین بعد خودشون میان وارد میکنن به هر قیمتی هم که خواستن میفروشن و رقیبی هم ندارن. و اینجوری شد که ما ایده بدیم چقدر کالاهای بنجل چینی روانه ایران شد و از گمرکی هم رد نمیشه. بعد هم گفتن سالی 20,000 تن قاچاق میشه به ایران. خب این 20,000 تن یعنی فقط در مدت بود نظامیش نمیگم، من فقط دارم رو بود اقتصادیش میگم که چه صدمه‌ای به ایران زدن این سپاه پاسداران. و جالبه که یه سری آدم اینجا حالا طرفدار سپاه هستن و میگن ما سپاه رو مثلا مدافع، سپاه هیچ وقت مدافع ایران نبوده، سپاه با ایران با ایرانیان و ایران جنگ داشته. ببینید چه به روز محیط زیست ایران آورد این سدهایی که زدن هم برادران سازندگی. خب سد گتوان یه نمونه شه که با اینکه از اول هم میدونستن که این جایی که این سد دارن میزنن غلط هست، ولی سد دوزن 2 میلیارد دلار خرج ساختن اون سد شد طبق گفته خودشون، طبق آمارهای جمهوری اسلامی. و بعد اومدن سدهایی که دور تا دور دریچه ارومیه زدن، دریچه ارومیه رو خوش کردن، بقیه دریچه ها و طالب های کشور رو خوش کردن. این کارنامه سپاه بوده تا به امروز، تا رسیدیم به اینجا. و الان هم یک نهادیه که یعنی دولت در دولت، به نوعی از صحبت شما من اینجور متوجه شدم، دولت در دولتی که پول فراوان داره، در خارج از ایران یک شبکه عنکبوتی داره، همه جا دست داره، در تمام دانشگاه ها در با سرویس امنیتی دنیا هم در ارتباط قطعا، وقتی این همه پول داره جا به جا میشه. و بعدم نیروی نظامی هم داره، بسیجی هم داره مثلا از اون ور، یعنی یه سرش تو بسیجه، یه سرش تو نیروهای تروریستیه دور تا دور خاورمیانه و خارج از خاورمیانه است، یه سرش هم تو آمریکا و اروپا تو دانشگاه هاست. یعنی یه همچین جانوری این سپاه، اینجوری من فهمیدم. شما نظر چیه؟
بله، پیروی اون بخش نزیه که فرمودید این خیلی جالبه،
باز کنیم بسام خیلی جالبه. آره.
میگم خدمته، حسن نزیه گزینه آمریکایی هست، توجه فرمایید، هنوز همه پرسی اتفاق نیفتاده، ما در نوفل نوشاتو هستیم، هنوز ما به این جریانات انقلاب و اینها نرسیدیم. آمریکایی‌ها میگن وزیر نفت باید حسن نزیه باشه، انگلیسی‌ها میگن نخه باید اشراقی باشه، باید این آقای اشراقی، آیت الله، همین فامیل خمینی، این باید به عنوان وزیر نفت باشه. جعفر میگه توی چیز، توی نوفل نوشاتو بیشترین درگیری سر این پست بود که چه کسی وزیر نفت خواهد شد. اون دعواها به هر حال اونجا تموم میشه، قرار میشه که حسن نزیه به عنوان وزیر نفت معرفی بشه، تا اینکه میان وارد ایران میشن، میبینیم که بله، به محضی که میرسن حسن نزیه به عنوان این پوزیشن رو مثلا میگیره و میره. فیلم ها و عکساش هم هستش که میرن لولاهای نفت رو دارن باز میکنن، لولاهای نفت رو دارن باز میکنن، اما یهو میگن که همین اشراقی میاد شروع میکنه توی روزنامه این ور اونور که امام از روند صادرات نفت ناراضی هستن
و یه حمله شروع میکنن. بازرگان نزدیک تو همین آبادان یا اهواز یه جایی اونجا بهشون، این کمیته ها بهشون حمله میکنن، تیراندازی هم میشه. بله، واقعا میفته. بله،
اینجاست دیگه، اینجاست که اون ساختاری که سپاه پاسداران از همون ابتدا داره میره چیکار میکنه، داره میگه زمام امور رو به دست بگیره، خب، و پروانه نمیده که این صادرات نفت طبق اون چیزی که پیشتر قرار بود انجام بشه قرار نیست که اونجوری انجام بشه. آقا یه چیز دیگه اینجا اومده، حتی در بازگشایی فرودگاه، همین موقعی که پروازهای داخلی از فرودگاه مهرآباد میخواست بره به فرودگاه امام، اگه خاطرت باشه، اونجا باز هم سپاه اومد تانک گذاشت وسط باند و پروانه نداد به دولت، که یعنی وزارت اطلاعات و دولت جمهوری اسلامی بخوان که کنترل فرودگاه رو دستشون بگیرن، یعنی تانک آورد گذاشت اونجا و گفتش که من نمیذارم این فرودگاه باز بشه تا وقتی که دست من نباشه، و دیدید که گرفت. ببینید اینها، اگه اسم اینا رو بخوایم بزنیم کودتا، بارها و بارها سپاه پاسداران در طول این 47 سال اومده اون ساختار دولتی رو زده سرکوب کرده و اومده قدرت رو گرفته دستش، به هیچ کسی هم پس پاسخگو نیست. حالا توجه کنم شین جان، این تیکر داشته باش، اون راجب رفیق دوست و اینا که فرمودی، جعفر شفیع‌زاده وقتی که میره داخل لیبی کی بهش کمک میکنه؟ آمریکایی‌ها. حتی ماشینی که زیر پاشون بود جیپای آمریکایی بود. هتل هایی که جعفر میرفت اونجا با عبدالسلام جلود و با قطبزاده دیدار میکردن، هتل هایی بودش که چندین بار جعفرش از ویزا تاکید میکنه که همش آمریکایی بود. ببینید این جریانی
خود
که در آمریکا
از
اون
آمریکا رفته به فرانسه در زمین قصده بله. یعنی اینم جالبه که قصده از آمریکا میره به فرانسه چند سال قبلش
بله. این دیپ استیتی که توی نوفل نوشاتو اومده 11 تا خط تلفن، اون موقع میدونی 11 تا خط تلفن خیلی زیاده، دو تا ساختمونه، ساختمان سبز، ساختمان آبی، و جعفر شفیزاده دقیقا توضیح میده اونجا که روند کاری این ساختمان ها چه بود. در ساختمونی که 11 تا خط تلفن گذاشته بودن، جعفر میگه به محض اینکه یک بحثی بین خمینی و این اشراقی و این کسانی که داخل این مجموعه بودن در میگرفت، سریع ابراهیم یزدی از توی این ساختمون میمد بیرون، وارد ساختمون آبی میشد، مطرح میکرد، تلفن ها رو ور میداشتن، شروع میکردن به این طرف اون طرف زنگ زدن و مشکل رو حل میکردن. و جعفر شفیع‌زاده اونجا کاملا توضیح میده که تمام اینها برنامه ریزی شده بود، چون اگه خاطرت باشه جعفر حدودا 10 روز فکر میکنم پیش از ورود خمینی به نوفل نوشاتو جعفر میرسه اونجا. جعفری که با چریکاش، نه فقط خودش از لیبی اومده بلکه چریکاش هم با خودش آورده. پس افشین جان اینجا با چی روبرو هستیم؟ با یک ارتش، چی بگیم؟ بگیم سپاه، چی اسمش چی بذاریم؟ خب که ثبت شده نیست. خب آره. تو هیچ جایی هم مثلا این یه ثبتی مثل ارتش های کلاسیک هر کشوری خب که میتونه که در سازمان ملل میره، سلسله مراتبش مشخصه، درجه هاش مشخصه، میزان به قول معروف تواناییش مشخصه، میزان داراییش مشخصه، بودجش مشخصه که از کجا میاد. پس ما با یک پدیده ای روبرو هستیم اینجا به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که لنگی اینو همین الان ما کجا داریم؟ عراق. ما در عراق همین الان یک دولت عراق داریم که شیریس بیال و دمشکم، هیچ قدرتی نداره، و یه سری نیروهایی رو در داخل عراق داریم که داخلش چند تا تیپ داره، هر کدوم از اینها ده ها تیپ دارن که اومدن لشکر درست کردن. بعد این لشکر مثلا میاد میگه لشکر هشت و شبی با این همه تیپ و گردان و نمیدونم گورهان و اینا، بعد میگه آقا تو کی هستی؟ میگه من چیزم، من یه نیروی نظامی هم. میگه آقا شما مگه اگه میخواهید نظامی گری کنی، میخواهید نظامی باشی، خب کشور مملکت توی عراق ارتش داره، برید به ارتش بپیوندید. میگن نه ما نمیخوایم به ارتش بپیوندیم، ما نمیخوایم با ارتش ادغام بشیم. شما لنگی همینه تو حزب الله لبنان داره، توی مثلا لبنان، آقا حزب الله لبنان که ربطی به ارتش لبنان که نداره که. یعنی فقط این پدیده در ایران نیستش، ما این پدیده در سراسر این منطقه داریم. حتی حوثی‌های یمن، این حوثی‌های یمن جزء ارتش یمن که نیستن که، اینا یه گروه های شبه نظامی هستن که از یک نقطه نامشخصی بودجه، سلاح، تجهیزات جنگی و دستور دریافت میکنن. این که جمهوری اسلامی به اون معنی که جمهوری اسلامی در ایران تا امروز سقوط نکرده، به خاطر این سپاه پاسداران و این نیروهای نیابتی که در سرتاسر این منطقه گسترده شده.
یعنی
حالا
دستگاهی باید... که داره سپاه پاسداران میچرخونه دیگه، یه دستگاهی هستش که همه جای دنیا، یه شبکه هست یه جوره میشه گفت، که الزاماً هم همشون این آدمایی که تو ایران هستن نیستن، از جاهای دیگه دارن اداره میشن، چه مقاصد دیگه ای جلو بردن اینا. اینها به غیر از این به کمپانیای اسلحه سازی پول فراوانی رسوندن، به کمپانیای نفتی پول زیادی رسوندن، به بانک‌ها پول زیادی رسوندن، بانکداران بین‌المللی، و این یه شبکه خیلی بزرگه. یعنی من فکر می‌کنم بازوی نظامی دیپ استیت، شاید مثلا بتونیم اینجوری حتی بهش بگیم، یه جور بازوی نظامی دیپ استیت که مستقیما کنترلش دست خود دیپ استیته. یعنی مثلا شاید ناتو هم شما بگی از طریق سیاستمداران اروپایی مثلا نفوذ داره دیپ استیت اونجا، ولی این بازوی نظامی خودشه، مستقیم هر کاری بخواد باش میکنه.
دقیقاً کمک اطلاعاتی بهشون میشه. این که من پیشتر عرض کردم خدمت شما، خدمت بینندگان گزارش کردم که آقا اینها از یک نقطه اطلاعات دریافت میکنن، یعنی یه جای کار سوراخه، یه جای کار میلنگه، وگرنه تا امروز اینها باید تسلیم میشدن. افشین جان کسی هست افرادی هستن که حتما به اینها اطلاعات میدن، به اینها گرام میدن. که خب من دیدم دیروز کاخ کرملین اومد یک بیانیه هم صادر کرد که ما هیچ کمک اطلاعاتی امنیتی و نظامی تا به امروز به جمهوری اسلامی در طی این جنگ انجام ندادیم. من همچی باوری ندارم. چرا این چیزو باور ندارم؟ افشین جان، ادامه جنگ 100% به نفع روس هاست. وارون اون چیزی که برای من و شما پیشتر مثلا هی گفته شده که اینها روسی هستن، اینها همشون، یعنی اگه روسیه پشتیبان اینهاست، شریک استراتژیک اینها به حساب میاد، بیشترین کسی که این وسط داره منتفع میشه الان کیه؟ بزرگترین رقیب نفتی و گازی کیه؟ روسیه است. این روسیه است که داره کمک میکنه به فرسایشی شدن این جنگ. هر چقدر جنگ فرسایشی تر بشه به ضرر آمریکاست. اصلا نقطه ضعفش، اصلا این چشم اسفندیار ارتش آمریکا جنگ های فرسایشیه. اگه بخواد طولانی مدت بشه به مشکل میخوره. پس باید جمعش بکنن سریعتر. کی نمیذاره که جمع بشه؟ کیه که هی داره با کمک هایی که میکنن سعی میکنن که دامنه جنگ رو گسترش بدن، گسترترش بکنن. شما از اتحادیه اروپا چیزی شنیدید که بیان به این قضیه بپیوندن، بیان تلاش بکنن که این قضیه رو حلش بکنن؟ خیر. از انگلستان چیزی شما میشنوید؟
درخواست گفتن که مثلا میخوان ناو بفرستن. ترامپ گفت نه، ما این جنگو بردیم، مثلا دیگه نیازی نیست شما ناو بفرستین. میخوام بهت بگم که امروز هم وزیر جنگ آمریکا پیتر اگزت اومد گفتش که ما اینو داریم روی یک برنامه جلو میبریم و طبق برنامه تا الان جلو رفتیم. یعنی اینکه تا الان هم فرسایشی مثل جنگ عراق 10 سال میرن اونجا میشه فرسایشی، ولی الان ما ماه هفته سوم هستیم و احتمالاً برنامه‌ای که ترامپ اینا دارن، من فکر البته نمیگن زمان نمیدن، هر چه خبرنگار ازش میپرسن تا کی، میگن نه زمان نمیگیم، ولی من فکر میکنم که همین مثلا 5-6 هفته باشه نهایتاً، فکر میکنم. حالا الان فعلا هفته سوم تموم شد، آخرای هفته سوم هستیم.
با توجه به چیزایی که من دنبال کردم، اون ساختار دولتی کاملا تسلیم شده. یعنی اون رئیس جمهور، اون سیستم مثلا تو مفهوم دولت ملت که یک دولتی اونجا حاکم هستش، اون از همون هفته اول رفت تسلیم شد. دیدید که اومده یک بیانیه هم اومدش این چیزه صادر کرد، این پزشکیان، و در عرض چند ساعت سپاه پاسداران اومد خیرش رو گرفت، دو تا زد تو دهنش و اومد پس گرفت حرفش رو و گفت نه 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 خیلی هم درست بوده، رفتیم همسایه همونو زدیم. نمیدونم دیدید یا نه که اومد حرفش رو پس گرفت.
این نشون میده که معذرت میخوام از همه.
بله
درسته.
ببینید اون ساختار دولتی داره میره، یعنی نه تنها داره میره بلکه تسلیم شده، اختیاری از خودش نداره و کاری نمیتونه انجام بده. اینجاست که باید ببینید که برنامه آمریکایی ها برای تموم کردن این قضیه سپاه پاسداران، برنامهشون که طبق چیزی که شما فرمودید و پیشتر من در برنامه سر مار عرض کردم، سر مار در تهران نیست. این جنگ در نیویورکه، این جنگ در واشنگتن دی سیه، این جنگ در لندنه، این جنگ در پاریسه. ببینید سر مار باید اینها بتونن که این مسئله سر مار رو حل بکنن. چیزی که من میبینم سهم خواهیه، کشورهای دیگه به دنبال سهم خواهی هستن که یک سهمی رو از این ایران فردا، از این ایران آزاد شده، یه سهمیه‌ای به هر حال این وسط داشته باشن. باید ببینیم که آیا دونالد ترامپ حاضر هست که سهمیه بده. من فکر نمی کنم که دونالد ترامپ، چون میدونه هر چیزی بخواد باقی بذاره، یعنی اگه یک بار دیگه انگلستان بخواد وارد شه، فرانسه بخواد وارد بشه، چین بخواد پاش وسط باشه و روسیه، کار خیلی دشوارتر و سختتر خواهد بود. چون از یعنی بیشتر از یکی نباید باشه، فقط باید یکی باشه، یعنی یک قدرت فقط باید اون منطقه رو دست خودش داشته باشه و این تنها امید ماست. پیرو همین در جهت تایید این جریان، شما دیدید که اسرائیل حمله کرد به اصلویه. اولش اومدن گفتن که آقا این با هماهنگی آمریکایی‌ها بوده، همون موقع آمریکایی‌ها گفتن نه این قضیه با ما هماهنگ نشده بود، این یک حمله خودسرانه بوده به این جریان اصلویه. ترامپ اگه خاطرت باشه 48 ساعت پیش از اون رفتن جزیره خارک رو زدن، چی اومد گفت؟ گفت آقا ما تمام ساختارهای نظامی رو در جزیره خارک زدیم و به ساختارهای نفتی کاری نداشتیم، ولی اگه بخواد از این محدوده بخواد فراتر بری، ما چیزای نفتی را میزنیم. این برای من و شما چه مفهومی داره افشین جان؟ که این مملکت رو لازم داره.
اصلا رو اون نفت حساب میکنن. مثل همونجور که ونزوئلا هم همین شد. ونزوئلا هم تمام صنایع نفتی اصلا در بوداغون شده بود به خاطر اینکه درست به روز رسانی نشده بود. بلافاصله کمپانی نفتی رو آورد، کمپانی نفتی جدید رو. یعنی دیگه شفران و اکسان اونجا کنترکت ندارن. کمپانی نفتی آمریکایی تازه، جوان، که خیلی کوچیکترن از نظر سرمایه و مثلا وسعت، خیلی کوچیکترن از اون کمپانی سنتی و قدیمی. و اونا رو وارد کار کرد توی ونزوئلا. الان راجع به ایران هم یه همچین نقشه‌ای دارن اینا. و این یک بستریه که حداقل 200 میلیارد دلار باید در صنایع نفتی ایران سرمایه گذاری بشه تا به روز رسانی بشه دو مرتبه. حداقل تا بتونه مثلا پالایشگاه‌های درستابی داشته باشه، تا بشه بنز کافی، یعنی به اون حدی که از ایران میشه نفت استخراج کرد، نفت یعنی به اصطلاح تولید نفت ایران رو برگردونن به همون حداقل همون چیزی که 40 سال پیش بوده، مثلا روزی 5 6 میلیون بشکه نفت و این جور چیزا. برای همین بعد به روز رسانی بشه این سرمایه‌گذاریش به کمپانی آمریکایی. من فکر می‌کنم که به این دلیل نمی‌خوان به زیرساخت‌های نفتی ایران، به زیرساخت‌های که بعداً باش کار دارن دست بزنن. یعنی الان هم کارخونه فولاد هست همونجا در همون سواحل خلیج فارس، به اونام کاری ندارن. نیروگاه‌های برق هست، گفتش که ما می‌تونیم ظرف چند ساعت تمام نیروگاه‌های برقشون از بین ببریم. راست هم میگه، ولی نکردن. در صورتی که توی عراق کردن این کارو، زمانی که با عراق حمله بوش، جورج بوش به عراق حمله کرد، این کارو کردن. یعنی تفاوت نئوکان‌ها و اون داره دسته جورج بوش به داره دسته ترامپ این هستش که مدل حمله ها فرق داره. همونطور که ونزوئلا رو ظرف چند ساعت قائلش به خط رسید، به پایان رسید، جمهوری اسلامی 47 ساله که داره تو اینجا رو کرده انبار اسلحه تمام خاورمیانه رو و همینجوری زیر زمین ها رو کندن و شهر موشکی و این چیزا درست کردن و یه همچین گروه عریض و طویلی درست کردن. برای همین تا همین الان هم تو این سه هفته خیلی عالی 7000 هدف رو گفتش که ما زدیم و بین بردیم. 7000 هدف شوخی نیست که این 7000 هدف رو زدن و حساب شده بوده، برنامه ریزی شده بوده. یعنی میخوام بگم که خود اینکه شما این 7000 هدف رو پیدا بکنی و یه نقطه بذاری روی نقشه بگی آقا این یه هدفه، این خودش شاید چند سال طول بکشه. 7000 تا شوخی نیست، به دهن با زبون ساده میاد. شما این نقشه ایران به زیاره 7000 تا نقطه بذاروش ببین چقدر طول میکشه. این هستش که میخوام بگم که اصلا من فرسایشی نمیبینم، خیلی دقیق و برنامه ریزی شده میبینم تا همینجاشم و فکر میکنم که برای بعدش هم برنامه داره. یعنی من فکر نمیکنم دونالد ترامپ این همه هزینه و وقت گذاشته برای اینکه فقط بره جمهوری اسلامی از اونجا برداره که مثلا تهدید نباشه. من فکر میکنم که برنامه ای هست برای اینکه دو مرتبه دیپ استیت نتونه بره اونجا، دو مرتبه این دولت پنهان، همین کسانی که سپاه پاسداران رو در ایران به وجود آوردن، از یه راه دیگه دو مرتبه وارد نشن بیان تو. من فکر میکنم که روی اون حساب کردن دیگه. حالا ببینیم در آینده چی میشه.
خب در ادامهش من اینجا خدمت شما عرض بکنم که پیشتر عرض من این بود که اگر خامنه ای کشته بشود جمهوری اسلامی سقوط نخواهد کرد، درست؟ دلیلش هم که اونجا عرض کردم خدمتت این بود که گفتم یک بخش سیاسی ما داری مثلا اینجا، یعنی شما خامنه‌ای رو به عنوان یه مدیر مالی میتونی سید در نگه داشته باشی که مسئول تأمین مثلا این مبالغی هستش که این وسط باید به سپاه پاسداران برسه. یه بخش ایدئولوژیک داره اونور، یعنی این بخشی که یک جهان بینی ویژه خودش رو داره. افشین جان در کتاب پشت پرده های انقلاب یه نکته خیلی جالبی رو اونجا جعفر شفیع‌زاده میگه باور میکنید این انقلاب 57 با آخوندکشی شروع شد؟ ببینید جعفر شفیع‌زاده با پسر عمه خودش اسدالله شفیع‌زاده و با پسر عمه خودش اینها میرن نخستین کاری که انجام میدن میرن آیت الله شمس‌آبادی رو میرن میکشن. خب که وابستگی چیزی نداشته به انگلستان و اون یکی آخوندی که میکشن انصاری، حجت الاسلام انصاری رو میزنن میکشن. بعد شروع میکنن از اون موقع شروع میکنن آخوندکشی. و جالبه که در کتاب میگه به محضی که ما وارد ایران شدیم، جعفر میگه من تعجب کردم لیستی بود که به ما دادن که آقا باید برید توی نزدیک قصر و اونجا یه سری آخوند هست همه شون رو باید بکشید. که میگه من با چریکایی که از لیبی اومده بودن رفتیم و اون شب معروف شد به شب آخوندکشون. ببینید اینجا یه چیزی من یعنی اینجا یک پارادوکسی یک چیزی به وجود میاد. آقا مگه قرار نیست که انقلاب اسلامی باشه؟ پس چرا آخوندها رو میکشید؟ کدوم آخوندها کشته میشن اینجا؟ آخوندهایی که به قول معروف دگمشون و وابستگی ندارن به این جریان، آخوندهایی که قراره بیان اینها رو مخشویی بکنن، آخوندهایی که قراره بیان به اینها بگن که آقا جنگ 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 تا رفع فتنه. خب این چیزی که خمینی میگفت. پس میان چیکار میکنن؟ نخستین
اونایی که قرار نیست اینو بگن، یعنی اونایی که اینو میگن که خب نگرشون داشتن، اونایی که قرار نبود،
نه اونایی که قرار نیست بگن دیگه، بله
اونا رو میکشن.
اونایی که قرار آره میگه که آقا جعفر میره پیش خمینی میگه آقا این چیزا اینا که ما برشیم آوردیم، هر کی داره ساز خودش رو میزنه، به خمینی میگه. خب بعد میگه یکی از آیت الله های جوان رو بدید به ما، ما بریم با اینا صحبت کنیم، یه خورده اینا رو آروم کنن از نظر مثلا دینی و اینا، یه مقدار آرومشون بکنه. بعد دوریان اونجا به جعفر میگه که مثل که جعفر تو هم رگ خواب خمینی رو خیلی خوب پیدا کردی، برای اینکه چیزایی که ازش میخوای خیلی چیزای خاصی که مد نظر خودش هم بوده. میان شروع میکنن نخستین آخوندا رو میدن به جعفر شفیع‌زاده که اینا برن با پاسدارا صحبت بکنن که تو چرا باید بزنی این آخوند رو بکشی. خیلی ها آخوندی بیاد به یه سری چریک به یکی چرا تو باید بری این آخوند رو بکشی، و از اونجاست که شروع میکنن این پاکسازی رو به قول خودشون انجام دادن و همه آخوندها رو وابسته میکنن به سپاه پاسداران و به این جریان. اگر امروز ببینی که حوزه علمیه خاموشه، هیچ حرفی نمیزنه، صدها هزار ایرانی کشته و زخمی شدن افشین جان فقط تو همین چند ماه گذشته، هیچ حرفی نمیزنه، هیچ بیانیه‌ای نمیده، ولی همین حوزه علمیه که مثلا خودشون رو مردمی نشون میدادن چرا هیچ کاری انجام نمیدن؟ چرا هیچ حرفی نمیزنن؟
تا حالا همش تو سیاستن، الان همه دهنشون بستن و
دقیقاً الان
بله
میخوام بگم که پس این پاکسازی آخوندها خب این از کی شروع شده؟ از همون آیت الله شمس‌آبادی، نخستین آخوندی که به دست انقلابیون کشته میشه، تا ما میرسیم به امروز که
شمس‌آبادی فکر کنم یکی از تنها آیت اللهی بود که اصلا این تئوری ولایت فقیه خمینی رو نفی میکرد و حتی مثل اینکه یه سخنرانی داشته راجع به اینکه مثلا حتی اون چیزی که تمام این شیعه روش سواره، این که مثلا حسین علی اونجا شهید شد و رفت جانفشانی کرد، حتی اونم نقد میکنه و میگه اون کارم غلط بوده و برای همین دار دسته منتظری به این به خاطر اینکه این حرفو زده بیشتر به این عنوان، حالا درست دستوره یه جای دیگه میاد ولی مثلا به این بهونه سید مهدی هاشمی میشه مأمور کسی که بره اینا رو بکشه و میره به همین جعفر شفیع‌زاده و این فک فامیلاشو استخدام میکنه که اینا رو میکشه. و جالبه که بعد از انقلاب، بعد از اون ماجرای ایران کنترلی که همین سید مهدی هاشمی لو میده، یعنی یه جورایی باند منتظری رو میذارن کنار، اختلاف میفته بینشون و سید مهدی هاشمی لو میده این ماجرای ایران کنترل رو، این که مثلا مک فارلین اومدن ایران و بعد سید مهدی هاشمی رو به این جرم محاکمهش نمیکنن که چرا رفتی لو دادی، به جرم همون قتل آیت الله شمس‌آبادی محاکمش میکنن و بعدا اعدامش میکنن. یعنی زمان شاه
جالبه که دست ساواک بود
اعدامش میکنن، زمان خمینی آره. به خاطر کشتن شمس‌آبادی بله خیلی جالبه.
بله خب این اون پاکسازی که عرض میکنم خدمته که ما اگر میبینی امروز به نقطه‌ای رسیدیم که این حوزه علمیه هیچ خاصیتی نداره. خب الان چند هفته است که به بدترین شکل ممکن این سیستانی رو تحت فشار گذاشتن که آقا تو بیا این فتوای چیزو بده که آقا اسلحه‌هاتون رو زمین بذارید، نمیذارن. ببین یعنی انقدر این وابستگی ها رو به وجود آوردن، همه اختیار افتاده دست یک نفر و اون یک نفر اون دگمه رو نمیذاره، دگمه اون خود اون دگمه اون تو لندنه. خب یعنی تو از اونجا باید بزنی تا همه اینا چیز بشه بیاد پایین. حالا تصور کن کسایی که الان اومدن بر علیه این جریان دارن مثلا هی دارن ضد جنگ شدن، یهو همه صلح طلب شدن، یهو همه کتاب خون شدن. دقت کردی همه چقدر خیلی دموکرات شدن و که نباید ما به جنگی، ما نباید فلان بکنیم و اینا. ببین افشین جان، در پاسخ به این چیز، چون خیلی از من پرسیدن اینا، شاهزاده رضا پهلوی وقتی که داشت این جریانات رو شروع میکرد هی نخ میداد، خب دیدی هی نخ میداد، میگفت آقا نخو بگیر، نمیگرفت. تناب فرستاد، گفت آقا این تنابه رو بگیر، نگرفت. اتوبوس فرستاد، گفت آقا بیا سوار اتوبوس شو، سوار نشد. بارها و بارها و بارها اومد بیانیه داد در طی این چند سال افشین جان، بارها و بارها اومد خواهش کرد، گفت ارتش، سپاه، اسلحتون رو از روی مردم بردارید، بپیوندید به این مردم، دست بردارید از این قتل و کشتار و آدم کشیتون، تمومش بکنید، ما دیگه از این بیشتر نمیتونیم ادامه بدیم. افشین جان چرا باید آدمی که در جنگ 8 ساله میاد به ستاد ارتش تلگراف میزنه میگه آقا من به عنوان خلبان حاضرم که بیام بر علیه مثلا عراق بیام اینجا وایسم بجنگم که کشورم سالم بمونه؟ چه بلایی به سر ماها اومد که حاضر شدیم تن به این قضیه بدیم که کشورهای دیگه بیان کشورمون رو بمباران بکنن، یعنی آمریکا و اسرائیل بیان؟ ببین ببین ما به کجا رسیدیم. چند بار در طول این سالها مردم تلاش کردن که این تغییر رو به وجود بیارن، از صندوق رأی رفتن جلو، مثلا در 88 تلاش کردن به صورت دموکراتیک آقا بگن که آقا ما فعلا این چیز رو قبول داریم، فعلا این شخص رو قبول داریم، اگه 8 سال دیگه نخواستیم میریم عوضش میکنیم. چیکار کردن افشین جان در 88؟ چقدر آدم کشته شد؟ چند بار مردم تلاش کردن به صورت دموکراتیک این تغییر رو به وجود بیارن، دیدن آقا گوشی برای دهان مردم وجود نداره، ما گروگانیم. تلاش کردن که بیان چیکار بکنن، بیان اعتراضات خیابانی را بندازن. افشین جان چند بار تا الان این مردم قتل عام شدن، مردم کشورمون تا الان کش، تا آخریش که میبینید در 18 و 19 این اتفاقات داره میفته. آقا چی کار دیگه باید بکنیم که بگیم آقا ما شما رو نمیخوایم؟ کار رو به جایی رسوندید که حاضر شدیم کشورهای دیگه به صورت نظامی بیان شروع کنن بمباران کردن ایران تا ما از شر شما راحت بشیم. کسانی که الان شدید ضد جنگ، کسانی که الان همه چهرهای دموکراتیک به خودتون گرفتید، بگید اگر این نبود چی میخواست بشه؟ تا کی قرار بود این دور باطل ادامه پیدا بکنه؟ تا چند سال دیگه ما باید افشین جان پیش می رفتیم، هی هر بار می اومدیم اعتراض را مینداختیم، اعتصاب میکردیم و می اومدن میزدن ما رو میکشتن. چند سال دیگه واقعا میخواست این قضیه طول بکشه؟ تا آخر دنیا میرفت. اگر ما از یعنی اگر دونالد ترامپ نبود اینجا و خواهان این تغییر نبود، هیچ وقت هیچ کدوم از این کارها اتفاق نمی افتاد. میبینی با این که این همه از این نیروهای نظامی، سردارهای اینها اینا به قول تو 7000 نقطه رو زدن، هنوز که هنوز سرپا هستش. من امیدوارم که این جنگی که دونالد ترامپ شروع کرده در دی سی پیروز این جنگ بشه. چندین بارم دیدی که بازم دموکرات ها و دیپ استیت اومدن یه قانونی رو ببرن توی آمریکا، برن توی مجلس تصویب کنن که اختیارات رئیس جمهور رو کمش بکنن، جلوی این جنگ رو بگیرن. من اتفاقا اصلا باوری ندارم که الان جنگ فرسایشی شده. من عرضم این بود که روسیه داره تلاش میکنه که جنگ رو فرسایشی بکنه، درست. و اون طرف میخوان جلوی جنگ رو بگیرن که این جمهوری اسلامی رو نجاتش بدن. امیدوارم که پرزیدنت ترامپ موفق بشه توی این جریان و این باقی مونده دیپ استیتی که توی واشنگتن دی سی باقی موندن و این اداره، این دستگاه فاسد اداره رو امیدوارم که هرچی زودتر، میدونی که خیلی ها دستگیر خواهند شد در همین آمریکا.
بله.
خیلی ها پول شویی کردن، خیلی ها پول جابجا کردن، خیلی ها به نفع سپاه پاسداران خیلی کار انجام دادن و اون روزی که به نظر من سقوط جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد.
خب سپاسگزارم کوروش جان. اگه سخن پایانی چیزی از قلم افتاده
بسم دیم سپاسگزارم. نه فکر نمی کنم.
در حال سپاسگزارم از حضور در این برنامه و سعی داری بعد
درست باشی. سپاس بدرود.